بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. میلاد صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه تون تبریک میگم، همچنین روز زن رو. امیدوارم که از برکات این ایام من پرشور و علاقمند به هر حال درساتون و مسائلتون رو پیگیری بکنید، موفق باشید در همه امور زندگی، من جمله در این درسی که به هر حال ما در خدمتتون هستیم. درس دهمی که امروز در خدمتتون هستیم در ارتباط با اعتدال و میانه رویه. خیلی مبحث مهمی است، واقعا مهمه. حقیقت قضیه این است که منم یه مطالبی رو در نظر گرفته بودم به مناسبت این بحث، یعنی در ارتباط با اعتدال بیان بکنم، که حالا بعد از این که ترجمه کردیم سرنخ ماجرا رو میگم، به اصطلاح کلید واژه رو میدم، ولی حالا تفصیلش رو به دنبال یه فرصتی خواهم بود تو مباحث آینده که راجبش صحبت کنیم، چون یکی از بزرگترین نیازهای روزگار ما همین مسئله اعتدال و میانه رویه. یک گرفتاری بزرگ ما الان تو جامعه همون هم این است که این افراط‌ها و تفریط‌هایی که تو عرصه‌های مختلف داره صورت میگیره، چقدر صدمه زده، چقدر لطمه زده، ولی متاسفانه ادامه هم داره. حالا میخونیم عبارات رو، بعدم یکی دو تا نکته هست که خدمتتون خواهم گفت. یکی از عزیزان بخونه این اولیشو. صف لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. جاهل رو قبلا داشتیم، به مناسبت یه وقتی راجعش صحبت کردیم که نکته مهم این بود که جاهل در مقابل عالم قرار نمیگیره، در مقابل عاقل قرار میگیره. اینم جنود العقل داریم و جنود الجهل. در کافی نگاه کنید، لشکریان عقل، لشکریان جهل. تو بعضی کتابا وقتی میگن جهل رو میخوان تعریف کنم، میگن الجهل و عدم العلم من له الاستعداد و تمکن من. تعریف درستی نیست. علم مقابل نداره در اصل، یا علم و بی علمی، علم عالم بودن و بی سواد بودن مثلا، ولی تقابل عقل با جهل، جهل و عقل، جهل و عقل. برای همین قبلا گفتم، الان دیگه نمیخوام زیاد روش تکی کنم، قبلا گفتم خیلی هستن سواد دارن ولی جاهلن. جهل با سواد قابل جمعه، جهل با عقل قابل جمع نیست. خیلی هستن که سواد ندارن ولی عاقلن. قبلا یه صحبت هایی شد، بعد مفصل جنود میگم در کافی و در روایات ما راجع به جاهل و عاقل به هر حال بحثای زیاد. اما مفرط و مفرط اینجا، مفرط و مفرط، افراط ریشه ی سلام علیکم. مفرط و مفرط، حالا یا مفرط، کلن فرط، فرط که به صورت فروتا هم به کار رفته در قرآن، فروتا که توی ظاهرن سوره کهف باشه. خود فرط یعنی پیشی، جلو افتادن، پیشی گرفتن، یه چی معنایی داره. اون وقت افراط زیاده روی در چیزیه، تفرید کوتاهی در امریه. به لحاظ لغوی هم اینجوریست، فرطه رو شما ببرید به باب افعال، میگید افرطه یفرط و مفرط، افرطه یفرط و مفرط. مفرط کسیست که زیاده روی داره میکنه، افراط میکنه، یعنی زیاده روی داره میکنه. اما مفرط نگاه کنید، همین فرطا به باب تفعیل میره، فرطا یفرط و مفرط. مفرط تفریط کننده، یعنی کوتاهی کننده. پس مفرط اسم فاعل از افراط، مفرط اسم فاعل از تفریطه. افرط یفرط و مفرط، فرط یفرط و تفرید. افراط زیاده روی کردن، تفرید کوتاهی کردن. جاهل رو نمیبینی، آدم جاهل رو نمیبینی، یا میبینی داره زیاده روی میکنه یا میبینی داره کوتاهی میکنه یا در حال زیاده روی میکنه. یکی از مشخصات آدم جاهل همینه، یا زیاده بحث باز میگم سواد نیست. رو نگاه کنی فراوون شما میبینید ماها گاهی وقتا تو دوستی هامون، تو دشمنی هامون گاهی زیاده روی میکنیم، گاهی کوتاهی میکنیم. طرفداری هامون، جانبداری هامون، تو این مقوله های سیاسی نگاه گاهی وقتا میبینی چنان افراط میکنیم که بعد خلاصه کاسه چکنم به دست میگیریم. گاهی هم چنان از این ور کوتاهی میکنیم باز میبینید که بعدا ندامت و پشیمونی و اینا. در روز قیامت میگن که روز یکی از نامهای قیامت یوم الحسرته، روز حسرته، مردم حسرت میخورن، اندوه میخورن. این حسرت ها یه سریش مال اون افراط هایی است که کردن، گناه هایی که کردن، لغزش هایی که کردن، یعنی تجاوز از حق، تجاوز کردن از اون حق، افراط کردن، زیاده روی کردن. یه حسرت هایی هم که در بعضی از آیات قرآن هست، حسرت برای اون کوتاهی هایی است که ای کاش فلان کار انجام میدادم. حسرت میخوره که در قرآن داریم، من اینجا یه چیزایی هم نوشته بودم، یک مثلا یکی در سوره انعام هست آیه 31 میگه حتی اذا جاءتهم الساعت و بختتن، وقتی قیامت میاد ناگهان، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها. یه عده اینجوری اصلا میگن حسرت میخورن، افسوس و اندوه، علی ما فرطنا فیها، و اون چیزایی که کوتاهی کردیم، کوتاهی هایی که کاش دست فلانی رو میگرفتم، کاش به فلانی یاری میکردم، کاش اون وقت که اومد پیش من دست خالی برش نمیگردوندم، کاش تو مساعدت دریغ، چون اونجا میبینه ای داد بیداد چه درجاتی رو از دست داده به خاطر همین کوتاهی ها. در سوره زمر آیه 56 هست که پیروی کنید از چی و چی و قبل از اینکه عذاب الهی بیاد، بعد میفهمد ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله. افرادی هستن باز همین میگن که یا حسرتا علی ما فرط، وای بر این حسرت و اندوه به خاطر این که در اطاعت خدا کوتاهی کردیم. کوتاهی کردن ها گاهی وقتا مایه حسرته، گناه نکرده کوتاهی کرده، همین کوتاهی کردن ها مایه حسرته. شنیدید میگن که امام صادق علیه السلام با جمعی نشسته بود، بعد یک کسی میاد نیازمند اظهار نیاز میکنه، بعد حضرت به یکی از یارانش اشاره میکنه که مثلا اینو، بعد او هم میگه آقا بیا، میره بیرون زود برمیگرده، خیلی زود. بعد که برمیگرده به امام میفهمد که، به امام میگوید که حل شد آقا، حل شد، حالا چی بوده معلوم نیست. بعد امام میگه ببین همین کاری که اینقدر به نظرت کوچیک بود و سریع هم انجام شد، و اومد میگه از هفت شوت به یا نواف آخر میگن فرق میکنه، حالا هفت دور، این که دور خانه خدا تواف بکنی این کار با ارزش داره. این همین عملی که به نظرت خیلی ساده میاد، گاهی یه چیزایی که خیلی به نظر کوچیک میاد خیلی مهمه. بگذاریم، لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا، جاهل رو نمیبینی یا مگر در حالی که یا داره زیاده روی میکنه یا داره کوتاهی میکنه، هر دو هم مایه حسرت و اندوه در روز قیامت. یکی از عزیزان دومیشو بخونه. بعضی ها که مشارکت نمی کنن، بعضی ها خوب از اینجا یکی بخونه. درسته، ثمره که همون میوه است، تفریط رو گفتیم، هضم یعنی احتیاط، یا مثلا الان میگن دوراندیشی، هضم در اصل یعنی احتیاط کردن. احتیاط کردن یعنی چی؟ یعنی یه قضیه آدم بررسی کنه، یه قضیه دوراندیشی کنه، یه قضیه جوانب قضیه رو بسنجه. لغت خاصی نداره، ندامت معلوم پشیمونیه، سلامت سلامتی مشخصه. ثمرت و تفریط ان ندامت، و ثمره کوتاهی کردن، ثمره تفریط پشیمونیه، یا بگو میوه تفرید پشیمونیه. و ثمره احتیاط و دوراندیشی سلامتیه. تو همین دنیا هم اینجوری است، گاهی وقتا شما یه به یه دوستی برمیخورید، میبینید با هم هم کلاس بودید، بعد یفین اون مثلا کجا رسیده تو درسش، تو موقعیت، بعد ما کوتاهی کردیم، میشینیم قصه میخوریم که چرا باز موندیم. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. درسته، درسته. من قصر فی العمل ابتلیا بالهمه، ابتلیا بالهمه، قصر کوتاهی کردن، همین که میگن تقصیر، قصر یا قصر و تقصیر، ما یه قصور داریم یه تقصیر داریم. قصور کوتاهی شدنه، لازمه در حقیقت فعلش، اما تقصیر متعدیه، کوتاهی کردن. یه وقتی کوتاهی شده چیزی هم نبوده، در اصل تعمدی هم نبوده، حالا یه اتفاق، اما تقصیر نیست که، نه کوتاهی کرده طرف، میتونسته کوتاهی نکنه، کوتاهی کرده. ثمرت من قصر فی العمل، کسی که تو عمل کوتاهی بکنه، ابتلیا بالهم، به هم و اندوه مبتلا میشه. ابتلیا ریشش بلیه هست، بلیه اصل معنی بلیه یعنی کهنه شد، مندرس شد. تو عربی میگن بلیه ثوب، یعنی لباس کهنه شد. بلیه ثوب یعنی لباس کهنه شد. وقت امتحانو میگن ابتلا، ابتلا به این از همین بلیه است، ابتلا، ابتلا، امتحانو ابتلا میگن، برای اینکه میگن که در حقیقت اون کسی که داره امتحان میکنه ممتحن، و اون کسی که داره امتحان میشه رو داره در حقیقت چیکار میکنه؟ کهنش میکنه، یعنی فرسودش میکنه. این یه معناست، یه معناش این است که بالاخره طرف رو داره توی این با امتحانی که انجام میده، او رو در حقیقت داره توی این عمل کهنه کارش میکنه. توجه میکنید؟ حالا به تعبیری بگو ارزیدش میکنه، پختش میکنه. ولی یه معناش هم همینا، یعنی اونو در حقیقت کهنش میکنه، یعنی او رو در حقیقت داره چیکارش میکنه؟ آره، یعنی ببین اون با این امتحانی که داره او رو میکنه، داره رنجی بهش میرسونه، بدنش رو داره کهنه میکنه، داره چی میکنه؟ توجه میکنی؟ البته اون معنای چیزم داره ها، خواهم بگم یه چیم ملاحظاتی هست، اصلش بلیه است. بلیه، ابتلا، ما میگیم ابتلا یعنی آزمون، یعنی آزمایش، یعنی امتحان. با اون ریشه لغوی بلیه میخوام بگم یه تناسبی داره، داره چیکارش میکنه؟ داره مثلا از شدت امتحان اینو مثلا کهنش میکنه، یا بگو کهنه کارش میکنه، یا حالا تعبیری از این قبیل. یا مثلا حتی غم و اندوه و گرفتاری و اینا رو بهش میگن بلا، غم و اندوه و گرفتاری بلا میگن. چرا بلا میگن؟ برای این باز از بلیه، برای اینکه یک رنجی، یک آسیبی به او داره میرسونه، یک کهن، در حقیقت مثل که تن و بدنش رو داره فرسوده میکنه، تن و بدن فرد یا ذهن و روح فرد رو داره فرسوده میکنه، کهنه میکنه. بلاها، میخوام بگم بین بلیه که به معنای کهنه شدن و فرسوده شدنه، با این مشتقاتی که داره مثل ابتلا و بلا و نمیم امثال، بین اینها یه تناسبی هست. حالا اینجا میگه من قصر فی العمل، کسی که در عمل کوتاهی کند، ابتلیا بالهم، به اندوه گرفتار میشه. معنای تحت لفظیش اینه، به اندوه گرفتار میشه. ولی مثل این که این اندوهه در حقیقت اینو داره بدنش رو، جسمش رو کهنه میکنه، فرسوده میکنه. بنابراین میخوام بگم از این ماده است ابتلا و ابتلیا. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. بله، ببینید خیلی نزدیک به همه، تقصیر و تفریط، قصره کوتاهی کردن، تفریط هم کوتاهی کردن. ببین ما گاهی یه وقتی هم بهتون گفتم یه واژه گاهی وقتا برای یه معنا ما 10 تا میبینی واژه داریم، بعد میبینید که اینا به هر حال ملاحظاتی داره، ولی معنای اصلی اینها همین، معناش کوتاهی کردنه. حالا اون ماده اشتقاقشون البته با هم فرق میکنه، ولی مثلا فرق آنچنانی بینشون نیست. بیشتر مثل دو تا کلمه میمونه که معادل و مترادف هستن. ما کلمات مترادف که میگیم به چه معناست؟ به همین معناست که یعنی معنا واحده اما لفظ متعدده، برعکس مشترکات. تو مشترکات لفظی شما میبینی که لفظ متعدده، لفظ واحده اما معنا متعدده. تو مشترک لفظی لفظ واحده معنا متعدد، تو مترادف قصه برعکسه. برای یه معنا میبینی که چند تا لفظ داریم. البته ملاحظاتی هستا، ولی خیلی میخوام بگم که اینجا چیز خاصی الان لاقل به ذهن من نمیرسه. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. کی داره میخونه؟ یه ذره بلندتر. مقطرا، درسته. بد نیست. کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرا، یا و کن مقدرن ولا تکن مقدرا. دوباره کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرن ولا تکن مقدرا. دو سه تا لغت هست اینجا. یکی لغت سمحه. سمح که فعلش سموحه، سموحه یا همین سم به معنی بخشش و بزرگواریه. بخشش و بزرگواری، سمح. توی آموزه‌های دینی ما یه فصلی هست تحت عنوان تساهل و تسامح، هست همین ماده است. تساهل و تسامح که میگن آسون گرفتن، میگن دین اسلام شریعت سهله سمح است. و استو بالحنفیت سهلت سمحه، یا حتی بعضی، من البته تو روایات پیدا نکنم ولی زیاد نقل میکنن که میگن پیغمبر فرمود و استو علی شریعت سهلت سمحه، و استو بالحنفیت و اصول کافی هست. به هر حال میگن دین اسلام دین تساهل تسامحه، اسلام دین سخت گیری و اینها نیست. برای همین هم شما میبینید که به محض اینکه کوچکترین خطری مثلا تو همین واجبات ها کسی رو تهدید میکنه، میگن اصلا عمل انجام نده. آقا وضو برای من احتمال میدم، میگه اصلا حد نگید، وضو نگه، تیمم کن. قرار نیست به خاطر وضو تو آسیب ببینی. آقا احتمال میدم روزه برای من، نه یقین، روزه نگیر. قرار نیست به تو آسیب برسه. لا یرید الله بكم العسر ولكن یرید بكم اليسر. دین نیومده شما رو به سختی بندازه، دین برای آسانیه. سوره مائده است. در هر حال تساهل تسامح که میگن از ماده سهل و سمح، آسون گرفتن. منتها سموحه با سهل این فرقو داره که در سم یک، چون معنای بخشش و بزرگواری هست، در حقیقت یک امتیازی نسبت به سهل داره. سماحت جانم چرا؟ کجاش سخته؟ کجاش سخته؟ یکیشو بگی. ببینید منظور از این که دین اسلام دین تساهل تسامح، به این آیه که خوندم اینه، آیه بود و از خودم که حدیثم نیست. یرید الله بكم اليسر. من خواهش می‌کنم توجه کنید تا این شبهه هم برطرف بشه. حالا نه، حالا ما میگیم جزء اسلام هم هست. حالا نه، اجازه بدید من توضیحمو بدم. ببینید اولا این که گفتم حدیث نبود، این حدیثه، این سخن از داره. ولی این که خوندم آیه قرآنه که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدا برای شما آسونی میخواد، سختی نمیخواد. خدا برای شما سختی نمیخواد. این آیه رو شما تو سوره مائده نگاه کنید، اتفاقا بعد از بیان یه سری احکامه، یه سری احکام رو بیان میکنه تو سوره مائده، حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی نگاه کنید ببینید همینطوریست که دارم میگم. یه سری احکامو بیان میکنه، بعد که احکامو بیان میکنه اتفاقا به ذهن بعضی از ما میرسه که بالاخره سختی و مرارت و مشقتی چیزی است. بعد خدا میگه ببین، خدا با این احکام نمیخواد بره شما رو به سختی بندازه، میخواد شما رو برای شما آسانی ایجاد بکنه. یرید الله، خدا میخواد برای شما یسر و آسانی ایجاد بکنه. ولا یرید بکم العسر. منتها شما نگاه کنید، ما گاهی چون که قصه رو نمیخوام تعریف، ببینید الان دین اومده یه چارچوبی رو برای ما بیان کرده، گفته این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید، اینا رو رعایت کنید، اینا رو رعایت مثلا در نظر بگیرید، اینا رو مثلا چه بکنید. برای چیه اینا؟ برای آسانی ماست. در اصل اینه، دین نیومده دست و بال ما رو ببنده، دین اومده برای خوشی ما، دین اومده برای اینکه ما شاد زندگی کنیم، متا شادی واقعی، نه شادی کاذب. شادی واقعی میخوای تو داشته باشی، شادی واقعی در گروه تو یه چیزایی رو به نظرت میاد شادیه، تو یه چیزایی به نظرت میاد که مایه خوشی و مسرته، ولی فی الواقع اینطوری نیست. چرا گناه میگن آدم رو فرسوده میکنه؟ چرا میگن آدمایی که زیاد گناه میکنن زود پیر میشن؟ چون گناه پر از استرسه، گناه پر از استرابه. ظاهرش شاید حالا مثلا یه چیزی داشته باشه، به دنبالش غمه، به دنبالش اندوهه، به دنبالش استراب و استرسه، آی چی نشه، آی فلان نشه. برای همین میگن آدم هایی که شما نگاه، اینایی که عمر زیاد میکنن دو تا علت اصلی برایش ذکر میکنن، یکی این که میگن کم میخورن. شما نگاه علمای با 100 سال و فلان اینا کم میخورن، پرخوری آدمو فرسوده میکنه، پیر میکنه، داغون میکنه. یکی هم کم گناه میکنن، نمیگن معصومن، سعی میکنن گناه نکنن، چون گناه داغون میکنه آدم رو، گناه آدم رو پیر میکنه، گناه آدم رو فرسوده میکنه. اگه ما تمرین کنیم که گناه نکنیم، کم گناه بکنیم، این میبینی که آسایش روح و روان رو به دنبال داره، این آدم آرامش داره، این آدم آسایش داره، این آدم از این استراب ها و استرس ها، گناه داغون میکنه آدمو. و حالا کمخوری رو نمیخوام بگم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دین آمده برای اینکه ماها شاد زندگی کنیم، واقعا لذت ببریم از لحظه لحظه عمرمون. منتها ماها خیلی چیزا رو فکر میکنیم شادیه، خوشیه، میگم اونو شادی نیست، اون خوشی نیست. تو فکر میکنی من شارع اومدم برات بگم که خوشی واقعی در گرو این رفتار هست. آقا تو همین نماز صبح، نماز صبح که الان ایشون داره اشاره میکنه، ظاهرش شاید یه، حالا من نمیدونم، ولی واقعیتش اینه. شما نگاه کنید، اینایی که میخوابن تا ساعت 10 صبح و 11 صبح و تا لنگ بعد از ظهر و فلان، اینا چه جور آدمایی هستن؟ شما نگاه، جز خمودگی، جز کسالت، جز درب داغونی، جز اصلا یکی. حالا شما آدمی رو در نظر بگی اول صبح اذان صبح بلند میشه، نمازو میخونه، این بعدم دوباره ولو نمیشه، نه دیگه این طرای این است که آقا بلند شو بعد دیگه فعالیت روزانه شو. ببین چقدر این آدم ها از نشاط روحی برخوردارن، چقدر سبک. خودمون تو خودمون تمرین کنیم، به این اونم کار نداریم. شما یه وقت صبح نماز صبح تو بلند شو، شاید حالا به تعبیرشون نمیم سخت، اینا سختی های ظاهری است، واقعیت امر این است که این تراوت و شادی و نشاط و خوشی به همراه داره. بله شاید من خوشم بیاد بخوابم و فلان، ولی خب همونو میخوام بگم، میخوام بگم اینو خوشی های کاذبه، اون به دنبالش کسالته، به دنبالش رخوته، به دنبالش بیحالیه، بی‌حوصلگیه، بعدم بلند میشه با زمین و زمان. این تاثیرش مثبت بود، پس چرا بلند شدی؟ تو همه با همه قهری، با همه داری پرخاش میکن. اینایی که اینجوری هستن نگاه کن به دنبالش چه تبعاتی داره. ولی این بابایی که میبینه اول صبح بلند شده، دو رکعت هم نماز خونده، یه مناجاتی هم کرده، اینجور بعدم شروع میکنه اینا، اصلا نشاطی که داره برخوره، یک دنیا میبینی انرژی، یک دنیا تحرک میبینیم، خود ما حس میکنیم، تو خودمونم میبینیم. من میخوام اینو عرض کنم که حالا مثال زدن ایشون نماز، هر چیزی، یا مثال میزن ایشون ازدواج. آقا تو ازدواج اومدن به ما گفتن آقا یه چیزایی رو رعایت کنیم، واقعا اگر رعایت بکنیم، بعد گفتن یه چیزایی بابا ملاک، اینا نباشه، اینا نباشه، اینا نباشه، اشتباه نکن، کف باید هر دو جفتن در نکاح، ورنه تنگ آید، نماند ارتیاح، کفویت. و الان نمیتونم هم الان زیاد برم تو این مقوله، ولی میخوام اینو بگم، شما وقتی رعایت، اونی که دین داره میگه رعایت میکنه، شاید ظاهرش یه قدری مثلا، ولی بعد میبینی که یک زندگی خوب، یک زندگی درست، یک اونی که رعایت نمیکنه همین توصیه های دینی رو، همین در حقیقت این در حقیقت این قواعد و ضوابط، بعد میری عمر حسرت و بدبختی و تحسر و تأثر و اینجور مسائل. الان نمیخوام من وارد جزئیات بشم، ولی من اینو میخوام به شما بگم. اتفاقا من راجع به تساهل تسامح یه مقاله ای نوشتم تو همین قصه آیین مهرم که گفتم انشالله ای در بیاد، چند این مطالب دیگه که من حرفم این بود، یه بارم گفتم خواستم بگم اسلام آیین مهره، اسم کتابم همین آیین مهره، اون جلد 3 که یه بار براتون گفتم آیین مهر، خواستم بگم اسلام همه چیزش مهره. بعد برای اینکه این مهر رو اینا رو نشون بدم، یکی از مطالب اونجا همین عنوانش از تساهل و تسامح توضیح دادم، تساهل چیه توضیح دادم، تسامح چیه، بعد اومدم تو احکام، بعد اومدم تو بعضی از مقوله ها نشون بدم واقعا اینطوریه. دین واقعا برای آسونی اومده، این برای سختی نیومده. برای همین هم این الان خودش یه اصل هستن در دین، گفتن آقا هر جا هر چیزی که موجبات اضرار باشه، میبینی که اونجا یک فرجه‌های قائل شدن، یک تسهیلات قائل شدن. مثالم زدم، گفتم روزه میگه ضرر، میگه آقا واجب اصلا، میگه حرامه اگه ضرر داشته باشه، آقا فلان این تو، و تسهیلاتی قائل شده برای اینکه دین برای این نیومده که ما رو به اذیت و آزار بندازه، این آمده برای اینکه ما راحت زندگی کنیم، درست زندگی کنیم. منتها خیلی چیزها رو ما راحتی میانگاریم در که اینطور نیست. چی میخواید بگید شما؟ اون که بله بالاخره باید داشت دیگه. ببینید من میخوام بگم ماها متاسفانه گاهی وقتا، ببینید من میخوام بگم یه چیزایی گاهی وقتا درست میکنیم بدون این که دین به تعبیر بنده خدایی میگفت مثل که مثل یه دالانی نیست که تنگ و تاریک و بعدم تو این دیوارهاش همش سیخ و میخ و اینها باشه، این مواظب باشم این ور نخورم اون ور نخورم، اینجوری نیست. دین یک فضای زیبایی است، یک باغ و بستان بسیار بسیار زیبایی است، پر از میوه، پر از زیبایی، پر از نور و روشنایی. دین پر ایناست، منتها نه اجازه بدید، منتها ماها همینه. دین اینه. پس دین چیه؟ دین معلومه که بهشته. دین اتفاقا آمده دنیای ما رو بهشت بکنه، منتها ماها اولا گاهی وقتا یه چیزایی به نام دین درست کردیم که مقتضای دین نیست. اولا ثانیا این است که ما چون دین رو مثلا به همین میگم یه احکامی رو نگاه میکنیم به عمقش توجه نمیکنیم، به اون انگیزه ها و فلسفه های قضیه توجه نمیکنیم، بعد مثلا برای خودمون و الا بله بالاخره من اگه میخوام فرض بفرمایید که این گناه رو گناه، بله آدم هوس داره، اشتیاق داره، دوست داره، تمایل به سوی بعضی چیزا داره، دین میگه این کارا رو نکن، یه سختی هایی داره. ولی ببین من میخوام بگم این سختی من وقتی گوش میکنم، وقتی توجه میکنم، میبینم که توجه کردم عشق واقعی، عیش واقعی، نشاط واقعی، لذت واقعی حالا حاصل شد. این سختی ها من میخوام بگم یه سختی های ظاهری است، یه سختی های بدوی است. و الا اگر آقا این حدود و این چارچوب رو رعایت میکنی، من دوست دارم رعایت نکنم، دوست دارم منم چه بکنم، به خاطر این لذت های زودگذر، به خاطر این چیزایی که فکر میکنم لذته، فکر میکنم. ولی وقتی اینها رو آدم توجه میکنه، رعایت میکنه، بعد میبینی که واقعا توی فضای آقا تو این دنیا به تعبیر علی علیه السلام میگوید، توی اون یه فرمایشی داره که طرف اومده دنیا رو مذمت میکنه، بعد حضرت میفهمد که ایها الزامل دنیا المختر، رو به قای کسی که دنیا رو نکوهش میکنی در حالی که گول دنیا رو خوردی، ان دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم انها و دار و موعظه لمن تعذبها و دار و غنن لمن تزود منها اکتسبوا فیها الرحمه ربحوا فیها الجنه. دنیا رو داره میگه، همین دنیا، ببین چی کار کردن، ببین کجاها رسیدن، ببین منتها چارچوبا رو رعایت کردن، یه سری مسائل رو رعایت کردن تو همین دنیا. من حالا دیگه اصرار ندارم روی مقوله صحبت بکنم، این سختی های ظاهری رو من نمیخوام انکار بکنم، ولی من میخوام بگم اینها همش ظاهری است. اگر آدم رو آیه بعد میبینه، ای آقا اینا چقدر واقعا خوشی واقعی در گرو اینهاست، این سختی های ظاهری رو باید بهش توجه نکرد. نمیخوام بگم که بالاخره رنج نداره، مشقت نداره، ولی خوشی واقعی در گرو اونه. ردشیم، اینو میخواستم بگم. سمح، آقا سمح به معنی بزرگواریه، بخشش و بزرگواری. یه لغت، وقتمونم خیلی تنگه، من به وعدم هم عمل میکنم، یعنی سر ساعت تمام، ولی این چند تا عبارت رو. مبذر از ماده بذر، بذرفشانی میگن، تبذیر، بذر و بذر و مبذر، یعنی کسی که مثلا بذر میپاشه، اصل معنیش ها بذر میپاشن، مبذر اینه. منتها وقتی معنی میکنن میگن که مبذر نباش، یعنی اسراف کار نباش، اسراف نکن، توجه میکنین، بخشنده باش، کن سمحن، بزرگوار باش، بخشنده باش، اسراف نکن. مبذر با اسراف یه فرقی داره. البته ما اینا رو یکسان به کار میبریم، مثلا میگیم اسراف و تبذیر. بعضی از لغویین این فرق رو گفتن که تو اسراف فارسی نمیشه، چجوری بگم، با مثال براتون میگم، تو فارسی اگه بخوایم مثال بزنیم ما هر دو رو اسراف معنی میکنیم چون معادلی نداریم، ولی شاید مثلا بشه تبذیر رو هدر دادن مال یا هدر دادن مثلا فرض کن قوه و نیرویی بگیم، اسراف هم بگیم مثلا زیاده روی کردن. در مقام مثال شما یه وقت نه الان میگم، شما یه وقت مهمان دارید خونتون، مهمان دارید، مثلا فرض کنید 10 نفر خونتون مهمون کردید، 10 نفر مهمانی آمدن منزلش، شما 10 رقم غذا درست میکنید، میگن این اسرافه، 10 رقم غذا چه خبره، چرا اسراف میکنی؟ این اسرافو میگن. تبذیر چیه؟ 10 نفر مهمان داری، غذا برای 50 نفر درست میکنی، این 10 نفر میخورن، بقیهشو دور میریزی، میگن این تبذیره. تبذیر در اصل نوعی اسرافه. اسراف چجوریه؟ هدر دادنشه. تو اسراف میبینی که تو این مثال رو در نظر بگیرید، گفتم شما 10 تا، آقا 1 رقم غذا، 2 رقم غذا، تموم شد دیگه، 10 رقم میبینی غذا درست، میگن اسراف چرا میکنی. توی تبذیر صحبت 10 رقم نیست، 10 نفرن، آقا بنده 10 نفر رو دوتا میخواه، به اندازه 50 نفر میبینه غذا درست میکنه، تو این مهمانی ها نگاه این غذای گاهی رخ میده، بعد میبینی هم میخورم بقیهش رو چکار کنم، میریزن تو سطل آشغال. این میگن تبذیره، یا به هر حال تو بعضی از مناسبت ها و مراسم و مجالس و از این افعال. آره دیگه، بالاخره ببین، میخوام بگم که ما تو فارسی اسراف و تبذیر رو یه جور معنی میکنیم، میگم اسراف زیاده روی، ولی این فرق ظریف رو بین اسراف و تبذیر گفتن. البته منم الان دوباره معنی میکنم، میگم که بخش ببخشید و مثلا اسراف نکنید، ولی میخوام بگم این مطلب درش هم. آره دیگه همین، ببین، هدر دادن، البته اینجا هدر دادن، باطل کردن، نابود کردن، یه چه معنایی رو داره در تبذیر. پس کن سمحن ولا تکن مبذرا، یعنی بخشنده باش، اما تو این بخشندگی اسرافگر نباش، اسراف کننده نباش، با این توضیح لغوی که دادم. قسمت دومش نگاه کنید، کن مقدرا، مقدر از تقدیره، یعنی اهل اندازه باش، حسابگر باش، اهل تقدیر و اندازه باش، اندازه نگهدار که اندازه نکوست. کن مقدرا ولا تکن مقترا. مقتر چیه؟ سختگیریه. از قطره، قطره مقتر، یعنی کسی که سختگیری میکنه. این کلمه در قرآن هست، نگاه کنی، البته تقدیر و اینا هم داریم ها. در عباد الرحمن، در عباد الرحمن که چیه این عباد الرحمن؟ صفات بندگان خوب خدا که از آیه 63 سوره فرقان شروع میشه تا آخر، خیلی زیباست ها. من یه وقتایی متون درس میدادم تو این دانشگاه ها، دانشجوها رو موظف میکردم حالا تو این فضاها نگفت چه بساطی بود. بعضی هم ناراحت میگفتم دو نمره داره، میگفتم از عباد الرحمن رو باید حفظ کنید، دو نمره داره. آقا سخت میگفتم اون نکن، دو نمره از دست دادی. میرفتن میشستن اینا. بعد براش هم توضیح دادم، میخواستم یه ذره آشنا بشن. عباد الرحمن یعنی اوصاف بندگان خوب خدا. ببینیم خدا بندگان خوبش رو چجوری توصیف کرده. سوره فرقان رو نگاه کن، آیه 63 تا آخر دونه دونه بیان میکنه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما. همینجور آیات میاد تا میرسه به اینجا. میگه و الذين اذا انفقوا، بندگان خوب خدا اینجوری هستن، وقتی انفاق میکنن لم يسرفوا و لم يقتروا، همینه قطره، و کان بین ذلک قواما، یه تعادل، نه اسراف میکنن و لم يقتروا و نه تنگ میگیرن، سخت میگیرن. ذیل این آیهی که الان براتون خوندم، حالا خاطرم نیست از یکی از امامان معصوم، حالا امام صادق یا یکی از امامان علیه السلام سوال میکنن آقا یعنی چی که لم یسرف و لم یقترو؟ میگن حضرت یه مشت سنگریزه میگیره دستش، اینجوری دستش میگیره، بعد اینا رو میریزه زمین، میگه این اسرافه. بعد دفعه بعد میگیره دستش صفر، به طوری که یه دونش هم نیفته، میگه این اقتار، اینه اقتار، مقتر بودن اینه، لم یقترو اینه، صفر گرفته، هیچی نچکه، هیچی نیفته، چیزی آید کسی نشه. بعد بار سوم اینا دستشه، از دستش یکی یکی اینا رو میندازه، میگه این و کان بین ذلک قواما، اینه اعتدال، اعتدال در انفاق. داری انفاق میکنی معتدل باش، نه یه دفعه همشو بریز که یه جا داریم فتق و دب معلومن محصور های چینچی، بعد بیشینی حسرت و ملامت و نمیم چی و فلان اینها، نه اسراف و نه این سختگیری هایی که تای میگیره سخت میگیره مبادا خیرش به کسی نرسه و اینها. کن سمهن، بزرگوار باش، بخشنده باش، ولا تکن مبذرا، اسرافگر نباش، کن مقدرا، حسابگر باش، اهل اندازه باش. اما میخواد بگه این اندازه گرفتنت، اهل تقدیر بودنت، اهل حسابگری بودنت منجر نشه به یه خصتی، منجر نشه به یک حالتی که سختگیری بکنی خلاصه خیرت و نفعت به کسی نرسه. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه. درسته. همون دروغ زن، افترا بنده، آره افترا میبنده. خوبه، خوب خوندید. یهلک فیه رجلان محب مفرطون و باهتون مفترن. لغت، تنها لغتی که فیه که در من، فیه اون یه دومی در حقیقت یای متکلم وحده است. یهلک فیه هلاک میشه در مورد من، یه در خصوص من، درباره من هلاک میشه یا هلاک میشن در مورد من، دو دسته، دو دسته، محب مفرتون و باهتون مفترن. باهت از بهته، بهت و حیرت میگن، میگن فلانی مبهوت و حیرون مون، بهت. بعد میگن که بهتان رو از اون جهت بهتان گفتن که موجب بهت و حیران میشه، طرف مبهوت میشه، اینطوریه، باورم نمیشه، موجب بهت و حیران میشه. بهتان که میگم، پس باهت یعنی بهتان زننده. مفترن که داره میگه، مفترن در حقیقت بهتان زننده دروغ زن، نوعی تأکید مطلبه، در حقیقت بیان دیگری از همون بهتانه، چون مفتر افترا زننده یعنی کسی که دروغ میبنده، افترا، فریه، فریه دروغ بستن، دروغ زدن. یهل کفیه رجلان، دو دسته در مورد من هلاک میشن، محب مفرط، اونی که محبه، دوست داره، محب مفرط، دوست داره افراط کننده، مثل بعض از این اخباریین که شما نگاه کنید چه بساطی، چه بلایی سر دین آوردن. من وارد مصداق ها و موارد نمیشم، نمیخوام اینجا حساسیت ایجاد کنم، ولی سربسته دارم میگم کمر دین رو شکوندن این اخباری ها با این دیدگاه های عجیب و غریبی که درست کردن، بعد هم هی دارن این ورانور تزریق میکنند و اینها. محب مفرط، دوستداری که افراط میکنه. یا حالا ممکنه شما بگید مثل این کسانی که غلو کردن در مورد حضرت امیر و مقام الوهیت براش قائل شدند و بله البته اونم یکی از مصادیقشه. محب مفرط، دوستداری که افراط میکنه در دوستیش، چیزهایی نسبت میبنده به خود حضرت، میگه به من که ساحت من مبراست. و باهتون مفترن، بهتان زننده دروغگو، یا بگو افترا بند، افترا زننده. اینهایی که اومدن چیزهای حرفهای عجیب غریب، تهمتها، افتراها، تا طوری که هنوز که هنوزه شما نگاه کنید در شام، یه اشاره فقط دارم میکنم چون اثراتش هنوز باقیه، دارم اشاره میکنم ولی نمیگفتم. شما نگاه کنید وقتی که در شام به اصطلاح معاویه حکومت میکرد، این یکی از کارهایی که میکرد این بود دیگه، سعی میکرد که انقدر جعلیات درست بکنه، انقدر مسائل افتراهای گوناگون، مسائل مختلف حضرت علی و خاندانش ببنده که مردم رو با دشمنی و بغض نسبت به حضرت علی اینا اصلا بزرگ بشن. بعد فضا رو چنان کرده بود فضایی پر از افترا و تهمت و از این حرفا. هر چی اینجوری شده بود که دیگه هر کی هر ایرادی پیدا میکرد یه جور میچسبوندن به حضرت علی، اینجوری بود. یعنی حالا مواردش هم بعدها میبینید، مثلا این قصه ای که شما میبینید در شام رخ میده برای مثلا خاندان عصمت و طهارت، و بعضی مثلا تعجب میکردن وقتی میشنفتن حرفا اینا رو، میگه ها در مورد شما جور دیگه شنیده بودیم، برای اینکه فضا فضای مسمومی بوده، فضای آلوده ای بوده، انواع و اقسام تهمت ها به حضرت امیر و خاندانش. خب حالا بعد میگن که بعدم سب و لعن و دشنام به اونها همین جور. بعد میگن تو تاریخ ها میگن آقا در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز اومد مثلا این سب و دشنام به علی رو متوقف کرد. آری، اما غیر رسمیش ادامه پیدا کرد تا حتی امروز. شما الان نگاه تو همین جامعه شیعی ایران، جامعه شیعی شما نگاه کن، هر چی عیب و ایراده یا با پسوند علی یا با پیشوند علی، تو همین مملکت طرف کچله میگن زلفلی اومد، حالا اسمش علی که نیست، اسمش میگه زلفلی. مثلا فرض کن قدشون درازعلی اومد، نمیم چاقلی، قوچلی اومد، مثلا چاقه، اوی خنگلی، با مگه اسم این علیه، همین جوری گفتم. یارو علی بیغمه، ریزعلیه، شلعلیه، شلعلیه، چیچیعلیه، هر چی ایراد شما نگاه کن با یه پسوند علی و پیشوند علی. بعد میگیم آقا این که مثلا اسمش حسن، اسمش حسین، اسمش بهروزه، میگم همین جوری گفتم. خودتو بزن به کوچه علی چپ، چون علی چپه دیگه، چپیه، اشتباهیه، کجه. اینا همینجوری نیومده تو جامعه ما، اینا ریشه داره، ریشش هم تو شامه. خدا شاهده من یکی از درسایی که سالیان سال دارم تو دانشگاه میدم تاریخه، تاریخ اسلام، اینا ریشای تاریخیشو در آوردم. از اونجا شروع شده اومده توی مقاطعی، حالا ماجراها داشته، اسمم میگن تموم شد. کجا تموم شد؟ همین الان میگم تو این جامعه شیعه چما نگاه چقدر هر چی وقت نیست، ولی خاطراتی هم در این ارتباط نقل میکردم. در هر حال آقا دو دسته در مورد من هلاک شدن، محب مفرط، اون دوستداری که افراط میکنه، زیاده روی میکنه یه جور، اینی هم که باهتون مفتر، بهتان زننده افترا به اصطلاح زننده، افتراگو. گفتم بهتان و افترا تقریبا دو کلمه چیه؟ دو کلمه معادل و مترادفه. متا بهتان، و از اون جهت بهتان میگن که هر دو حرف بی ربیه است، هر دو حرف بی ربطه. متا بهتان از اون جهت که مایه بهت و حیرت و اینها میشه، افترا از اون ماده، از اون جهت که ریشش دروغه، فریبه، از فریه و الا به معنای تقریبا. بعدی رو یکی از عزیزان بخونه، یواش یواش وقتمون رو به انتهاست. بلند بخونید لطفا. کی داره میخونه؟ درسته. من بالغ فی الخصومت اسمه، کسی که بالغ مبالغه کنه زیاده، باز ببینید الان مثلا برای زیاده روی میبینی یه لغت دیگه، انواع و اقسام لغت ها هست. حالا این مثلا از ماده بلوغ رسیدنه، یکی میبینه از یه ماده نمیدونم ماده هاشون فرق میکنه، ولی مبالغه کردن زیاد روی در امریست دیگه، اما افراطه. من بالغ فی الخصومه، کسی که در دشمنی زیاد روی میکند، اسمه، گناه کرده، گناهکاره. اسم به معنی گناه. همینجا باز بگم مثلا برای گناه ما واژگان زیادی داریم، خوب داریم، اسم داریم، سیئه داریم، چی داریم چی داریم، ما تا هر کدوم باز مینی اسم. مثلا گناه رو از اون جهت گناه میگن که موجبات ضرر، چون اسم به ضرر و زیان برمیگرده، از اون جهت که ضرر و زیان برای آدمی داره اسمه. هر کدوم باز یه ماده اشتقاقی دارن. من بالغ فی الخصومت اسمه، کسی که زیاده روی میکنه تو دشمنی گناه کرده یا گناه میکنه. و من قصر فیها، اونی هم که کوتاهی میکنه، مورد ظلم واقع میشه. طرف تو بالاخره تو دشمنی وقتی تو داری کوتاهی میکنی، از حقت منظور این است که دفاع نمیکنی، خب معلومه مورد ظلم و ستم واقع میشی. بعدی هم یکی بخون، چون میخوام 5 دقیقه هم یه نکته ای بگم، لااقل یه تحلیل کلی رو یه اشاره میخوام بکنم. بعدی رو یکی از عزیزان بگه. بالاخره ما با بعضی ها توی مسائل مرافعه داریم، دشمنی داریم، میخواد بگه از حقت این که من حالا ببین، یعنی گذشت کردم و کوتاه اومدم. یه وقتا این کوتاهی ها موجبه میشه که حقت ضایع میشه، حقوقت ضایع میشه، پایمال میشه. نه باز میخواد بگم ما اعتدال رعایت کن، از حقوق خودت دفاع کن، از حق خودت دفاع کن، نکنی حقت ضایع میشه. بلند بخونه هر کی میخونه بعد رو. بله بلند بخونید لطفا. مورد ظلم واقع شده. آره مورد ظلم واقع. کی مورد ظلم؟ اون دیگه، خودش دیگه. آره ولی معناش به لحاظ ظلمه، یعنی مورد ستم واقع میشه، مورد ظلم واقع میشه. کی؟ دشمنه؟ نخه، خود این که کوتاهی کرده. بله ایون او حسد، درسته. خیلی ممنون، خوب بود. نکته خاصی نداره، منم فقط یه بار دیگه میخونم. از ثناء و به اکثر من الاستحقاق، ثناء و ستایش بیش از استحقاق، ملقون تملقه، چاپلوسیه، بیش از اندازه. تقصیر و عن الاستحقاق، کوتاهی کردن از حدش، کوتاهی کردن از استحقاق، مرد استحقاقش، یا ناتوانیه یا حسده. ناتوان در بیان مطلب، این آدم آدم ناتوانی است، بیانش الکنه، یا هم که حسادت می‌ورزه، نمیخواد که در حقیقت اون فرد رو مورد تمجید و ستایش قرار بده. روشنه؟ من تو این 5-6 دقیقه‌ای که فرصت دارم یه سرنخ مهمی رو میخوام بهتون بدم. الان 9:30 به من گفتن 9:20 دقیقه کلاس رو تمام بکنم، 5-6 دقیقه وقت دارم. تو این 5-6 دقیقه عرض کنم خدمت شما که یه نکته میخوام به شما بگم. نکته این است که دیدید که عباراتی که در این درس مورد به اصطلاح گفتگو قرار گرفت، موضوعش اعتدال و میانه رویه. اعتدال و میانه روی، این اعتدال و میانه روی، مواردی هم بیان شد، مصادیقی هم بیان شد. لب به کلام حضرت هم این است که آقا تو زندگیتون میانه رو باشید. همین میانه رویی در قرآن و کلن در ادبیات عرب با واژگانی مثل قصد، اقتصاد، یا همین اعتدال، یا وسط، کنتم امتن وسطا، شما امت وسط هستید، لتکون و شهدا علی الناس، گاهی تعبیر امت وسط شده، امت میانه، امت معتدل، گاهی تعبیر از این قبیل. تأکید بر این است که امت اسلام یک امتی است که معتدله، از این افراط و تفریط ها به دوره، چه به لحاظ جمعی چه به لحاظ فردی. یعنی باید سعی بکنیم از افراط و تفریط ها تو همه چیز. شما نگاه کن تو تعریف و تمجید، این مصداقا رو داره بیان میکنه، بعضی مصادیق در خیلی جای دیگه هم هست. آقا زیاده روی نکن، به اندازه ازش تعریف کن، نه زیاد نه کم. انفاق میخوای بکنی، اعتدال رو رعایت کن. تو دشمنی تو دوستی، تو قهر، در آش، در همه چیز. میگه اعتدال یه اصل مهمیست و در دین ما، در قرآن ما، در آموزه های دین ما بسیار بسیار برش تاکید شده. بسیاری از لطمه ها و صدمه هایی که ما داریم میخوریم مال این افراط تفریط هاست. بازم تاکید میکنم به لحاظ سیاسی هم نگاه بکنید، گاهی این افراط ها چه بر سر این ملت، گاهی هم کوتاهی هایی که داریم در مورد وضعی میکنیم، اینا هم داره لطمه میزنه، ضربه میزنه. اما من در مورد اعتدال میخوام یه نکته ای بگم، یه سرنخی بدم که این میتونه مایه مطالعه و بحث و بررسی هم قرار بگیره. ضمن این که من این رو میخواستم محملی قرار بدم، وارد یه مقوله هایی هم بشم که همین الان اشاره میکنم. اون این است که حکما قائلان بر این که در وجود آدمی سه قوه هست: یه قوه ناطقه، یه قوه غضبیه و یه قوه شهویه. خب قوه ناطقه یا همون که مش میگن قوه مدرکه، قوه غضبیه، قوه شهویه. بعد میگن که از طرفی وحدت وجود آدمی یه وحدت حقیقی اعتباری نیست، این است که هر کدوم از این قوا وقتی در وجود یک کسی غلبه پیدا بکنن، رو سایر قوا و کلن در وجود آدمی تأثیر به سزایی دارن. اگر یک کسی مثلا قوه شهویه درش مستولی بشه، این میبینی قوه مدرکشو، یعنی قوه عاقلشو، یعنی قوه دراکشو تضعیف میکنه، میبینی آدم از خرد و خردورزی دور و دور و دورتر میشه. از اون ور میبینی که روی روحیه سلحشوری و شجاعتش و قوتش و قدرتش تأثیر منفی میذاره. کی؟ اویی که قوه شهویه درش غلبه پیدا میکنه، هم قوه ناطقه رو تضعیف میکنه، هم قوه غضبیه رو تحت تأثیر قرار میده. یا یه آدمی که مثلا قوه غضبیه در او در حقیقت حاکمیت پیدا میکنه، اینایی که قوه غضبیه درشون حکومت میکنه و حاکمیت، شما نگاه کن اول چیزی که قربانی شده خرد و عقله، خرد در او دیگه کارگر نیست و نقشی ایفا نمیکنه. بعد این آدمی است که همش میخواد بزنه و بکوبه و عرض کنم پرخاشگری کنه و فلان، دیدید روحیه روحیه تا حتی میخواد بحث بکنه، دیدید بعضی اینایی که اینجوری هست، میگه میرم بحث میکنم داغونش کنم، میرم بحث کنم نابودش کنم، میرم بحث میکنم که پوزشو بزنم، میرم بحث میکنم که طرف رو زمین، یعنی اصلا این یعنی معلومه که این آدم قوه عاقلش تعطیله، حتی بحث میخواد بکنه ولی اون روحیه تهاجمیش و روحیه اصلا پرخاشگری درش حکومت میکنه. بحث میخواد، بحث برای این است که یه مطلبی روشن میگه، میخوام بحث کنم طرفو زایش کنم، طرفو داغونش کنم. دیدی بعضی اینجوری حرف میزنن؟ این مال این است که این، اما اون کسی که قوه ناطقش برش حکومت می، اون بعد میبینی که هم قوه شهویه رو و هم قوه غضبیه رو در اختیار داره. توجه میکنی؟ بعد میگن که پس مهم این است که آدمی بتونه که قوه عرض کنم ناطقه درش حکومت بکنه. خب بعد خب این داشته باشید اینجا. بعد اومدن گفتن که دو سه دقیقه وقت، بعد اومدن خیلی به اشاره میگم ولی نکته مهمه، بعد اومدن گفتن همین قوه ناطقه رو نگاه کنید، هر کدوم از این قوا یعنی ناطقه و شهوی و غضبی یه وجه افراطی داره، یه وجه تفریطی داره و یه حد وسط داره. حد وسط قوه ناطقه حکمته، افراطش رو گفتن جربزه، وقت نیست الان اشاره نمیکنم، تفریطش رو گفتن بلاهت، بلاهت. افراط قوه ناطقه جربزه است، حالا تو جامعه البته یه غلط معنی میشه ولی جربزه است. تفریطش رو میگن بلاهت، حد وسط و حد اعتدالش رو میگن چی؟ حکمت. حکمت این مال قوه ناطقه. قوه غضبیه، قوه غضبیه وجه افراطش رو میگن تهور، افراطش. تفریطش رو میگن جبونی، جبن. حد وسطش چیه؟ شجاعته. شجاعت حد وسط و اعتدال چیه؟ قوه غضبیه. شهوت، شهوت افراط شره بهش میگن، شره افراط قوه شهویه است که بعضی همش توی وادی های هستن. تفریطش رو بهش میگن خمودی. درست شد؟ خمودی. نه نمیشه، برای اینکه ربط هم داره میشه و الان من قول دادم تموم شد، یه دقیقه آخرم میخوام فقط نوشتم بعضی از دوستان. حالا از تعادل این سه قوا، یعنی از تعادل حکمت، شجاع، حد وسطشون دیگه افت، افت حد وسط، افت، افراط شره، تفریطش گفتم چیه؟ خمودیه. خب حالا از اعتدال و هماهنگی بین حکمت، شجاعت و عفت که اینا حد وسط و اعتدال اون سه قوا بودن، یک نیرویی و یک فضیلتی در وجود آدمی ایجاد میشه به نام عدالت. عدالت که در آدمی میگن ایجاد بشه اینه. عدالت در حقیقت یک فضیلت، اون وقت وقتی یک کسی دارای این ملکه و دارای این فضیلت شد که توضیح دادم هماهنگی و جمع بین اون وچه حد وسط های اون سه قوا هست، بعد این میبینی که چون عدالت سرمنشأ همه رفتارها، همه کارها، همه افعالشه، بعد میبینی تو رفتارش با دیگران، تو برخوردش با دیگران، تو همه چیز، تو گفتارش، تو سکوتش، تو همه چیزش میبینید که این اعتدال و این عدالت در حقیقت رعایت میکنه. و بعد اونهایی که حالا این قصه رو ندارن، شما نگاه کنید، میگم یک جای خوبی بود برای ورود در بعضی مباحث، من جلو اون داستان شجاعت و قوه غضبی است. اینجا جایی است که میان راجع به اون افراط تفریط ها صحبت میکنن، راه حل ها ارائه میدن. الان نشد ولی در یه فرصتی من مجالی پیدا کردم در مورد اینا صحبت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.